یا حق، رفقا و سلام، روز و روزگار بر شما خوش. ممنونم که کماکان به شنیدن داستان سمک عیار مداومت می فرمایید. ریزش البته زیاد داشته ایم، اما رویش هم خدا را شکر داشته ایم. بالاخره همین یکی 2000 بزرگواری که همت می کنند و در این ایام بلاخیز پرفتنه به من قصه پناه می آورند غنیمتند. باید که ممنونشان باشم و آنان را در زمره حلقه دوستی کرگدنیه برشمارم. دمتون گرم، سرتون سبز، دلتون خوش. و اما باز آمدیم به قصه سمک عیار. خاطر مبارک باشد، مردان دخت و پدرش، یکی از پیش دیگری از پس، بر سپاه کاوه در خشکرود شبیخون زدند. خلقی بسیار بکشتند، زنان فرخ روز را به اسارت گرفتند، شروان بش را بند از دست و پا بکشودند، او را حرمت نهادند بسیار که دختر پادشاهشان بود قاطوس. اما شروان بش از مردان دخت خواست که سیاف بخواند و گلبوی فرخ را گردن بزند، که این فتنه ها همه از اوست که فرخ روز بر او عاشق است و تا او هست در هیچ کس دیگر نگاه نکند. لیکن مردان دخت رضا نداد، بر گلبو رحمت آورد، دست و پای او ببست، به او قول داد تا به مسافش برد و در میانه جنگ فرصت دیدار او را با فرخ روز یحتمل برای آخرین بار فراهم آورد. مردان دخت نامه نوشت به شاه قاطوس که ای شاه، اگر فرخ روز قومی از شما کشت، ما نیز قومی بیشتر از آن وی این جایگاه کشتیم، که پهلوان کاوه با 12000 سوار بکشتم، چه گل ماه و گیتی نما و دیگران. آن جمله شهر داد گرفتم، به خدمت خواهم آمدن و سلام. خب معلوم شد کاورم کشته. نامه مهر برنهاد، به دست قاصد داد، بفرمود تا 1000 خروار اصل و روغن و لیچار و دیگر گونه اجناس. خب لیچار، ما یه لیچار داریم میگیم لیچار نباف و اینا، به معنای سخن بیهوده و یاوه. این لیچار ریخت دیگر از ریچاره با ر، به معنی مربا، چیزای شیرینی که درست میکنن به اون میگن ریچار. و 2000 خروار قله ترتیب کردند، هدیه و نثار فراوان از بهر شاه، زر و جواهر و تخت های جامه و اسب و غلام و کنیزک. از لشکر 10000 سوار برگزید و نامزد کرد که با وی ببرند خیمه و خرگاه و زرادخانه و فراشخانه و مطبخ و پایگاه. در آن در گوسفند بسیار بودی و او را شبانی بود، نام او جقو با قیم. بفرمود تا 10000 گوسفند از دنبال ایشان ببرد. تا چه ترتیب کرد؟ بندیان برگرفت، با سپاه رو به راه نهاد و برفت. شروان بشت با مردان دخت گفت ای پهلوان، من از روی پدر شرم دارم، کاری چنین کردم که تو را معلوم است. هیچ آب ندارم که پیش پدر روم، همین آب رو شرم. پای مرد باش، پای مردم یعنی وساطت کن، میانجیگری کن، منو مثلا تضمین بده، همین چیزی که امروز ما مثلا پشت چک یکی رو امضا میکنیم، همین معنی پای مردی داره. پای مرد باش پیش پدر من و مرا عذر خواه، چنان که دل پدر خوش گردد، و اگر نه تا در جهان بروم، چنان که مرا هرگز کسی باز نبیند، که اگرچه از من خطایی نیامد، اما اندیشه میکنم که ننیک کردم. چه تصوری راجع به خودت داری؟ این همه خطا کردی، شب دست در گردن یارو توی اون ویرانه خوابیدی، بعد الان یه جوری وانمود میکنی که از من خطایی نیامد. مردان دخت با خود گفت این دختر دروغ میگوید. آها، دمش گرم. باز با خود گفت این دختر دروغ میگوید، از خود می نماید که برکرده پشیمانم، یعنی که مرا فرخ روز نمی باید، که بر وی عشق نیاورده، نیز با وی نشست و برخاست نکردم. علل خصوص این دختر که با وی او را همه بوده است و به سر باری عشق دارد. اما خود بدان دارم که او راست میگوید، یعنی وانمود میکنم، خود بدان دارم یعنی چنین نشون میدم. گفت ای ملکه هیچ اندیشه مدار که پدر تو را چنان باز دارم که از کردار تو او را دل خوش باشد. از این میگفتند و میرفتند. از آن جانب ابرک از میان کشتگان برخاست. یادتون باشه اونجا وقتی دید همه را کشتن، خودش رو زد به مردن، لای در واقع جنازه ها افتاد. این هم خیلی تصویر عجیب، یعنی باز مثلا همین چون حالا ذهن ما سینماییه اینا رو میبینیم دیگه، اینا رو توی کادرای لانچات و نمیدونم کلوزاپ و اینا قصه رو میبینیم، ذهن ما اینجوری در واقع تربیت شده دیگه. مثل سابق در واقع نمیتونیم بدون کادر چیزی رو تصور بکنیم. حالا تصور این که این ابرک لای خون و دست و پای قطع شده و نمیدونم زخم و اینا افتاده، خودشو به مردن زده، حالا وقتی که در واقع آب و از آسیاب میفته و جنگ تموم میشه، حالا اون از میونه اونا بلند میشه، یه نگاهی به دور و برش میکنه، چه تصویر وحشتناکی. از دنباله عالم افروز برفت تا به وی رسید. همه احوال بگفت. عالم افروز دلتنگ شد، گفت ابرک میبینی که کارها چگونه برمی آید؟ ما جهد میکنیم، چون یزدان نمیخواهد چون این باشد. حالا باید بگردن ببینن چرا یزدان نمیخواد. بنگر که چه رنج خوردیم. ما را به دره باید رفتن تا بنگریم که احوال ایشان چیست، با ایشان چه کردند، اگر توانیم ایشان را بیرون آوریم. این میگفتند، هر دو رو به راه نهادند، به سر دره رسیدند. لشکر بیرون رفته بودند، جقوی شبان گوسفندان از دره بیرون می آورد. سمک و ابرک لشکر دیدند که می رفت، گوسفندان از دنباله ایشان. سمک گفته ای ابرک ایشان را بردند، لشکر به شهر محترقات می روند و این گوسفندان از برای ایشان است. ما را با این گوسفندان به باید رفتند، باشد که کاری گشاده شود و یزدان کار ما بسازد. هر دو روبرا نهادند تا پیش جقوی سرچوبان آمدند، سلام گفتند. جقو جواب داد و ایشان را بپرسید. آخه این چه اسمیه برای این بدبخت گذاشتیم. پس گفت چیکار دارید؟ سمک گفت دو مرد بازار لشکری بوده ایم و هرچه داشتیم ببردند. در واقع یادتون باشه باز تو جای دیگه داشتیم، ظاهراً زمان قدیم خب لوجستیک و اینا به این معنا نبوده که تو میون لشکرها یه سری هم می اومدن دکونی می زدن، مغازه می زدن و اجناسی می فروختن و می خریدند و بازرگانی می کردن در دل جنگ. الان بازرگانی در یه مرتبه دیگه رفته، از جنگ و دعواهای اینجوری پولای دیگه یه جور دیگه در میارن. هزاران کیلومتر اون طرفتر از جنگ واقعی می شینن و با تلفن‌هایی که می‌زنن و معامله‌های پشت پرده‌ای که می‌کنن میلیارد میلیارد به جیب می‌زنن. اون موقع یه ذره ساده‌تر بوده، می‌رفتن تو لشکر و بازار لشکری. هر چه داشتیم ببردن. دو روز است که هیچ نخورده ایم. جگ و قماج به روغن و شیر و عسل پخته، چنان که شبانان را باشد. شبانان محتشم و سرخیلان، نه شبانان درویش. به ایشان داد و بخوردند. گفت پیش ما می باشید تا به لشکرگاه رویم، باشد که کاری به دست آورید. سمک بر وی آفرین کرد. خب این قماج هم همون در واقع کماج ریخت دیگه از کماجه که همین در واقع نونیه که با روغن و نمیدونم عسل و از این چیزا می پختن، با شیر و از این رو کماج دون نشینه. هر دو پیش جقو می بودند، شبانی می کردند و هر کاری که بودی چنان که ایشان گفتندی بکردی نیکوتر و بهتر. جقو تیمار ایشان نیکو می داشت. از آن جانب روز افسون راه گم کرده بود، به هیچ گونه نمی رسید تا به سر کوی برآمد. بعد از 3 روز نگاه کرد، گوسفندان بسیار دید. گفت بروم و چیزی بخواهم و بخورم که گرسنه‌ام. پیش آن شبانان آمد، نگاه کرد، سمک دید و ابرک، هر یکی نمدی در پشت گرفته، کلاهی از نمد بر سر گرفته که جقو داده بود ایشان را و هر یکی چوبی در دست گرفته به گوسفندان میراندند، روز افزون با خود گفت من به طلب سمک میگردم، او خود چبانی میکند، ابرک ندانم که چگونه به وی رسید. سمک و ابرک او را بدیدند، هیچ نگفتند، در وی نگاه نکردند. و قاعده عیاران و دزدان و طراران چنان باشد که چون یکی در کاری باشد و دیگری پیش وی باشد، اگرچه او را برادر باشد، چنان نماید که او را نمی شناسد. تا روز افزون پیش ایشان شد، سلام کرد، گفته ی آزاد مردان، غریبم، هیچ ندارم، از خواجه‌ام گم گشتم، اگر دارید مرا نان دهید تا بخورم. سمک خرم شد که ایشان را باز دیده بود زنده، او را نانی دادند از آن چه می خوردند تا روز افزون بخورد. سمک گفت ای آزاد مرد، خواجه تو کیست؟ چگونه گم گشتی؟ اکنون کجا می روی؟ روز افزون گفت از شهر شطران با خواجه می آمدم، مردی بازرگان بود و لشکری بسیار در راه بودند، من از وی دور افتادم، می گردم. سمک گفت با ما باش تا به جایگاهی رویم که مردم باشند، آنجا تو به خدمت یکی رو. این بگفت و روز افزون با ایشان همراه شد، می رفتند لشکر از پیش، ایشان از دنباله، تا آن قاصد که نامه داشت از مردان دخت پیش قاطوس رسید، نامه بداد. شاه قاطوس نامه برخاند، از خرمی کلاه در هوا بینداخت، گفته شاه مژدگانه که ما را اقبال باز آمد که مردان دخت کاری عظیم کرده است، دختر من را آن رعنا با دختر تو و گلبو و چگلما و زنان فرخروز با کاوه پهلوان بگرفته است و میلاس به رئیس شهر شطران و دختر وی، ندانم که چگونه به ایشان افتادند. ای دریغا اگر سمک بگرفته بود، اگر سمک بگرفته بودی. جام گفته شاه کاری نیکو کردند، از هر معنی سخنها می گفتند. بعد از 3 روز مرد آمد پیش قاطوس، خدمت کرد که پهلوان جهان، ملکه زمان، مردان دخت، مردان دخت کامران رسید با سپاهی گران. قاطوس را پهلوانی بود نام او شمسان، از نزدیکان شاه بفرمود تا با لشکری به استقبال بیرون رود. گفت بازدان که به شهر خواهد آمدن یا بیرون شهر می باشد، و چون به نزدیک رسید ما را آگاهی دهد تا به استقبال بیرون آییم. خب اینجا یه دوباره یه باگی تو قصه است، یا نمیدونم، حالا باید بخونیم جلوتر ببینیم چی میشه. یادتون باشه این مردان دخت بعد از اورا تو لشکر در واقع مقابل قریب میجنگید، لشکر ارغند. صوبام ابرک دیده بود که تو لشکر قاطوس بود و علیه فرخروز می جنگید و با اونم دعوا کرد، یعنی با خود فرخروز. یعنی پس خیلی فاصله نبود. چجوری اینجا الان 3 روز تازه نامه، بعد از اینکه نامه رسید 3 روز بعد اینا سر کلشون پیدا شد؟ باید ببینیم چیه. شمسان در حال روبرو نهاد و برفت. چون به مردان دخت رسید پیاده گشت، خدمت کرد، از شاه او را بپرسید و سلام رسانید، یعنی از طرف شاه. مردان دخت او را دعا گفت. در حال شمسان کس فرستاد به شاه که مردان دخت به فلان جا رسید. قاطوس و جام و خاصگیان سپاه به استقبال بیرون آمدند. مردان دخت چون چتر شاه دید پیاده گشت، خدمت کرد. شاه قاطوس نزدیک رسید، انان باز گرفت تا سوار گشتند، در صحرا می گشتند، احوال می گفتند، بارگاه بزدند و هر کس به بارگاه فرود آمدند تا آن مالها که مردان دخت آورده بود به شهر بردند. سمک و روزافزون و چگلما و ابرک و دیگران جمله همراه بار به شهر بردند به سرای شاه. شاگردان هر کسی چیزی می بردند به سرای. سمک و روزافزون و ابرک هر یکی چیزی برگرفتند، به سرای رفتند و پنهان شدند. از قضا شمسان موکل گلبو و دیگران بودند که ناگاه شمسان تنها نشسته بود، حلق او بگرفتند تا بمرد. از قضا شمسان موکل گلبو و دیگران بودند ناگاه شمسان تنها نشسته بود حلق او بگرفتند تا بمرد. کی گرفت؟ سمک گفت ای روزافزون آینه داری؟ گفت بلی دارم. سمک آینه برگرفت، خود را بر صورت شمسان برآراست. برخاست رو به لشکرگاه نهاد، پیش تخت شاه خدمت کرد. قاطوس گفت شمسان چه کردی؟ گفت مالها به سرای بردم، بندیان در بارگاه، تا چه میفرمایی؟ گفت بازگرد به شهر و نگاهداری میکن. شمسان یعنی همین سمک باز شهر آمد، زنان برگرفت، به حجره زرنگار آورد، کاوه بکشد. آهان کاوه نمرده، خب خدا رو شکر، تبریک عرض میکنم. در این روزگار خیلی بد میشد اگه کاوه هم میمرد، خیلی حالمون گرفته میشد، الحمدلله. کاوه بکشاد و بیرون آورد تا روز روشن شد. برخاست به لشکرگاه آمد که آواز کوس حربی برآمده بود و لشکر از هر دو طرف به میدان رفته بودند. صفا راز کرده سمک نظاره می کرد تا اول کسی که در میدان رفت شروان بشت بود. نعره می زد و مرد می افکند. مرد آن دخت پیش قاطوس عذر می خواست و شفاعت می کرد تا گفت به تو بخشیدم. تا از آن جایگاه شروان بشت در میدان مرد می افکند. هیچ آفریده به میدان نمی آمدند که فرخ روز اسب در میدان جهانید، به میدان در آمد. مردان دخت چون دید که فرخ روز اسب در میدان جهانید، به میدان در آمد. پیش شروان بشت آمد، گفته ای ملک چگونه می بینی؟ فرخ روز در میدان می آید. اگر او را دوست داری و خواهی که با وی شریکی کنی، تیغ در روی او مکش و با وی جنگ نکن، که شرط دوستی نبود به دل دوستی داشتن، پنهان آشکارا تیغ بر هم زدن. که احوال تو همه با پدرت گفتم، عذر خواستم، پدرت از تو همه درگذاشت. پس اگر نه که از وی فارغ گشتی و او را نمیخواهی، تو دانی با وی درآویز تا چون باشد. شروان بش گفت ای خواهر، چه جای این سخن است؟ من چه مرد وی باشم؟ خاصه که دل من او دارد. من هنوز نشانی دیدم که در میدان خواهد آمدن. دست و پای من به لرزه افتاد. هرگز تیغ بر جان خود که زده است؟ مرا طاقت ایستادن نیست. مردان دخ گفت بازگرد تا تو را پیش پدر برم و آشتی تمام بازدم. شروان بش بازگشت تا او را پیش قاطوس آورد. شروان بش پیاده گشت، خدمت کرد، رکاب پدر بوسه داد. مردان دخت دیگر سخنها گفت تا پدر بر وی دل خوش کرد. فرخ روز در میدان آمده بود، جولان می کرد. آول مفروز چون دید که شروان بش و مردان دخت پیش قاطوس آمدند، خود را پیش قاطوس افکند. پیش از آن که شاه از وی سخنی پرسد، گفته ایشا دستور باش تا به شهر روم که چگل ما و گیتین ما و گلبو و دختر رئیس در سرای زرنگارند. اگرچه موکلان بداشتم، ایمن نیستم و کاوه و رئیس میلاسپ در خانه بارگاهند بی موکل. شروان بش چون بشنید پیش پدر خدمت کرد. گفته ای بزرگوار پدر، دستور باش تا به شهر روم، ایشان را نگاهداری میکنم. چون مردان دخت بشنید گفت ای خواهر، همچنان قصد کار گلبو داری؟ مکن که نیک نباشد. فرخ روز کوچک مردی نیست، از این مردی است. اگر تو گلبو بیازاری، تو را و پدر تو را زیان دارد، بیم باشد که سر ما در آن کار بشود. شروان بهش سوگند خورد که گلبو را نیازارم و نه دیگران را، اما ایشان را نگاه دارم. مردان دخت گفت تو دانی. قاطوس با سمک گفته شمسان با شروان بشت به شهر رو تا او پیش زنان باشد و تو کاوه و رئیس را به شهر خیش بر و نگاهداری می کن. شروان بشت و سمک رو به راه نهادند تا به در سرای شاه آمدند. حالا شروان بشت نمی دونه که این شمسان نیست، این خود سمکه. شروان بشن و سمک رو به راه نهادند تا به در سرای شاه آمدند. پیاده گشتند، سمک در پیش ایستاد تا به در آن خانه رسیدند بایستاد. شروان بش گفت چرا ایستادی؟ سمک گفت ای ملکه، در این خانه چیست که من هرگز ندیدم؟ شروان بش به خانه در نگاه کرد که تا چیست، که سمک دست بر پشت وی نهاد، او را در خانه افکند، خلش داد. هنوز تمام در خانه نشده بود که کاوه و روزافزون و ابرک در جستند، او را حلق بگیرند و بکشند. سمک گفت او را مکشید که من با این رعنا کار دارم. او را دست و پا بربستند، دهان درآکندند. سمک گفت او را نگاه دارید، می باشید تا من باز آیم. این بگفت و بیرون آمد، به شهر می گشت. کارون سرایی در آن نزدیکی بود، بیامد با سردار گفت حجره خالی کن که پسندیده باشد که بندیان شاه بدین جایگاه می آورم. سردار حجره خالی کرد، ترتیب ساخت، رو به لشکرگاه نهاد. از آن جانب حق تعالی تقدیر کرد که فرخ روز در میدان نعره می زد و جبلان می کرد و مرد می خواست، کسی در میدان نمی رفت. زمانی بود مردان دخت اسب در میدان جهانید، پیش فرخ روز آمد، با نیزه با هم بکوشیدند، کسی مظفر نشد. تیغ برکشیدند، در سر و فرق یکدیگر نهادند، کسی مظفر نشد. گرزها بخواستند، به گرز بسیار جهد کردند، بر هم ظفر نیافتند. تا فرخ روز گفت دست در کمر یکدیگر زنیم. مردان دخت گفت ای شاهزاده و ای پهلوان، شرط نباشد، آخر من زنم، تو مرد، زش باشد دست در هم زدن، به گرز بیازماییم. یه دفعه دیگه هم اینجوری شده بود. فرخ روز تیره شد، مکابر در آمد، کمربند مردان دخت بگرفت، هر دو قوت می کردن. کمربند مردان دخت بکس است، گفتند تا فردا. کمربندش بکس استم، نمیدونیم وسط جنگ چجوری بکس است. هر دو بازگشتند، مردان دخت پیش قاطوس آمد، خدمت کرد، همگان بر وی آفرین کردند. تا لشکر فرود آمدند، مردان دخت به جای خیش رفت. شاه قاطوس گفت با جام که من شهر خواهم رفتن که احوال دختر و بندیان باز دانم. جام دانست که او را هوس آن است که زنان فرخ روز را بنگرد. تا قاطوس رو به شهر نهاد. در اون ساعت سمک به لشکرگاه می رفت، پیش قاطوس باز افتاد، خدمت کرد. قاطوس گفت چه کردی؟ کجا بودی؟ کجا می روی؟ سمک گفت ای شاه، با ملکه به شهر آمدم، از پیش می رفتم، در میان بازار او را باز ندیدم. گفت مگر از راهی دیگر به سرای رفته است؟ به سرای رفتم، طلب کردم، نبود، اما کاوه و رئیس به سرای خود بردم، زنانن در سرای شاهند، می آمدم که شاه را آگاهی دهم. این سخن می گفت تا شاه باز آمد، به سرای خیش رسید، در بارگاه به تخت بر آمد. آل مفروض شمسان نام در خدمت بود. قاطوس گفت شمسان، چگل ما با دیگران بیاور تا بنگرم. مردی که هیز. سمک بیامد و ایشان را بیاورد، پیش قاطوس بداشت. نگاه کرد، گل بودی چون ماه در میان ستارگان. بی مرادی قاطوس دل به گل بوداد، بر جمال وی فتنه شد، بیهوش و مدهوش گشت. سمک بر پا ایستاده بود که از آن حال که افتاده بود میدانست که شاه بی دل گشته است، زبان بسته و چشم گشاده. تا سمک گفت شاه چه کنم؟ شاه گفت دایه من بخوان. دایه را بخوان. بی آمد، زنی بود. قاطوس گفت دایه، این گلبو به حجره من بر، او را نگاه دار. شروان بچن من به سرای آمد، دایه گفت نه. سمک گفت ای شاه، ممکن باشد که پیش مردان دخت رفته است. شاه چون گلبو را با دایه به حجره فرستاد، خود در بارگاه می بود و چگل ما و گیتی نما و مشکبو در پیش وی ایستاده. شاه در اندیشه تا کار گلبو چه سازد، پیش وی رود یا نه. ساعتی می گفت برخیزم و به حجره روم، اگرچه مرا با وی کاری نباشد، آخر در جمال وی می نگرم، دلم ساکن شود. زمانی می گفت نباید رفتن تا او رام گردد، دل بنهد و فرخ روز را فراموش کند، دیدار مردان از یاد وی برود و آنگاه چون من پیش وی روم مرا ببیند و مرا خواهد. کسی که چون فرخ روز مردی دیده باشد و دل به وی داده، چون از ناگاه مرا ببیند بترسد و از من برمد. باز خوب اینقدر عقلش میرسید. بعدم یادتون باشه این قیافش چیز بود دیگه، همش پشم بود، فقط چشمش مونه داشت، همش سر تا پا پشم بود، آدم خورم که بود. در آن اندیشه در بالای تخت در خواب شد. سمک ایستاده بود. با خود گفته دریغا اگر با من این دو ستن نبودی که من این را بکشتمی و برفتمی. نیز این ساعت اندیشه می کنم زنان نمی شاید بردن تا بروم کارها تمام کنم. آنگاه این کار کشتن این شاه گوسفند شکل می سازم. این بگفت و بیرون آمد تا بدان خانه پیش کاوه و ابرک و روزافزون و رئیس و شروان بشت. همه در شب به کاروان سرا برد بنشاند و بازگشت و به بارگاه آمد. در برابر تخت شاه می بود چگل ما و گیتین ما در گوشه در خواب. تا وقت صبح شاه از خواب برآمد. سمک دید ایستاده گفته شمسان ما را به لشکرگاه می باید رفتن. گفت فرمان درست. با این بندیان چه کنم؟ شاه گفت ایشان را به سرای خود بر که گلبو در سرای پیش دایه من می باشد. سمک گفت فرمان تو راست. شاه بیرون رفت. سمک چگل ما و گیتی نما و مشک بود دختر رئیس هر سرا پیش کرد به کاروان سرا آورد پیش دیگران. ایشان چون چگل ما و دیگران دیدند خرم شدند تا سمک ایشان را بنشاند و خود بیرون آمد و چند صندوق طلب کرد بخرید به کاروان سرا برد. ایشان را در آن صندوق نشاند بر اشتران نهاد. ابرک و روزافزون بر دست گرفتند رو به لشکرگاه نهادند به کنار لشکرگاه آمدند. لشکر عزم میدان می کردند. سمک پیش خورشید چاو رفت خدمت کرد گفت این چه بار است؟ اول مفروض گفت ای شاه کاوه پهلوان و رئیس ولایت شطران و دختر وی مشکو و چگل ما و گیتینو ما احوال می گفت. فرخ روز گفت ای پهلوان گلبوی مرا چه کردی؟ او را آوردی؟ گفته ای شاهزاده او را نیاوردم که نتوانستم. فرخ روز دلتنگ رو به پدر کرد گفت تبل آسایش بزنید. بزدند بازگشتند. بچه از این لوستر و نونورتر آفریده نشده. یعنی صورت مثالی این ژن خوب که میگن اینه، صورت مثالی عزیز بی جهت. این همه بدبخت این پدرش در اومده، این همه زحمت کشیده، هنر نمایی کرده، آخرش اینجوری گلبونه یوردی لوس. خورشید چاو به بارگاه اومد. فرخ روز و آل مفروض در پیش او تا از صندوق ها برآوردند. رئیس را خلعتی زیبا فرمود. دیگران را به خیمه زنان فرستاد. گفت بیدار و هوشیار باشید. شروان بشن بند برنهاده پیش زنان فرستاد. گفت او را نگاه دارید. از آن جانب قاطوس طلب شمسان کرد. گفتند به لشکرگاه نیامده در شهر است. از مردان دخت احوال شروان بشن بپرسید که چه کار میکند کجاست. مردان دخت پیش من نیست، به شهر شده. من او را تا به شهر شد ندیدم. قاطوس کس فرستاد به شهر به سرای شمسان او را طلب کرد. زن شمسان گفت یک هفته بیش است تا به سرای نیامد. کس بیامد با شاه بگفت. قاطوس بر خود بلرزید گفت بروید و بندیان از سرای شمسان به سرای من برید. چند کس به شهر فرستاد به سرای شمسان طلب بندیان کردن. زن شمسان گفت چه میگویید؟ چه افتاده است؟ بندیان کیستند؟ چه باشد؟ من از آنچه شما میگویید خبر ندارم. شوهر من کجاست؟ فریاد برآورد و زاری کرد. خبر به شاه بردند. مردان دخت گفت مرد به لشکرگاه ایشان فرست تا احوال باز داند. قاطوس گفت جاسوس این احوال معلوم نتواند کردن. فردا جنگ را بیاراییم و هر که در میدان آید او را به سوگند استوار کنیم و باز دانیم تا این کار چگونه بوده است. یعنی خیلی جالبه، وسط جنگ به طرف میگه قسم بخور راست بگی، بگو که اینا کجا هن. خب آخه این که نمیشه که. خب او را به سوگند استوار کنیم و باز دانیم تا این کار چگونه بوده است، ایشان کردند یا نه. قاطوس این بگفت می بودند تا اون شب بگذشت. روز روشن شد. بامداد پگاه قاطوس بفرمود تا کوس حربی بنواختند. سپاه روی برا نهادند به میدان آمدند. لشکر خورشید چاو از به میدان کردند. از هر دو جانب نقیبان صف سپاه بیاراستند. کاوه پهلوان اسب بر میدان جهالید نعره زد و مرد خواست. جام گفت ای قاطوس، این کاوز که در بند ما بود نیکو را نگاه داشتیم، کسی در میدان فرست تا احوال باز داند. قاطوس یکی را فرمود در میدان رود و احوال باز داند تا چگونه برفتند و شمسان کجاست و با وی چه کردند. آن مرد به میدان آمد پیش کاوه، گفت ای پهلوان به جنگ نیامدم، مرا شاه قاطوس فرستاده است، میگوید اگر مردی راست بگو تا احوال شما چگونه است، چگل ما و گیتین و ما و رئیس و دختر وی کجاوند با شروان بشت و تو چگونه از بند بیرون آمدی و شمسان که بر شما موکل بود کجا رفت؟ کاوه گفت من خود راست گویم. زبان برگشاد و آنچه سمک کرده بود همه باز گفت از اول تا به آخر. خب این که نشد جنگ. مرد چون بشنید بازگشت پیش قاطوس آمد، احوال بگفت. همگان از کار سمک براسیدند که سمک چنان کار کرده بود، ترسی در دل ایشان آمد. گوراب، همین بابای مردندخت، گوراب رو به مردندخت کرد گفت جان پدر، زنهار تا خود را از ایشان نگاه داری و چون دیگر مردم ایشان را نشماری که چشم بد در تو کار کند. مردی که در حیلتی چندین کار بکند با وی کسی چگونه برتواند آمدن؟ تا ایشان این سخن می گفتن زن شمسان آمده بود طلب شوهر از قاطوس می کرد. قاطوس گفت ای زن، شوهر تو در سرای من در آن چاه که در پیش در سرای است کشتند و افکنده، برو او را دفن کن. زن شمسان فریاد کنان به شهر باز آمد، از آن خانه شوهر بیرون آورد، دفن فرمود، به تعزیت نشست. از آن جانب کاوه پهلوان در میدان چون این سخنها بگفت و آن مرد بازگشت، کاوه در میدان جولان داد، مرد میخواست و هر که در میدان میآمد میافکند. 20 مرد بیافکند که مردان دخت اسب در میدان جهانید. کاوه چون مردان دخت بدید بازگشت پیش خورشید شاه، آمد خدمت کرد، گفته شاه من از دست وی افتادم، شرم دارم با وی کوشیدن. تا فردا.